أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. قال الجواد عليه الصلاة وعليه السلام: ملاقات الإخوان نشرة وتلقيح للعقل وإن كان نظرا قليلا. روز ولادت نهمین امام شیعیان که در دهم رجب المرجب سال 195 هجری در مدینه منوره به دنیا اومدند، روز بسیار بزرگی است. این ولادت موفور و سرور رو محضر پدر بزرگوارشون حضرت شمس و شموس انیس النفوس المدفون به ارض توس و همچنین همه دلدادگان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله، خصوصا شما سروران عزیزم، تبریک و تهنیت عرض می کنم. امامی که پس از شهادت پدر بزرگوارشون در سن حدود 8 سالگی به امامت رسیدند و عمر کوتاهی داشتند. 17 سال مسئولیت خطیر رهبری و ارشاد مردم رو بر عهده داشتند که حدود 15 سال آن همزمان با خلافت مأمون و حدود 2 سالش با حکومت معتصم همزمان بود. مأمون بعد از شهادت امام رضا علیه السلام به بغداد رفت و امام جواد رو هم از مدینه به بغداد دعوت کرد و با یک ظاهرسازی ام فضل دختر خودش رو به همسری امام درآورد تا ظاهراً حسن نیت خودش رو نسبت به اهل بیت نشون بده و از به شهادت رسوندن امام رضا علیه السلام خودش رو تبرئه کنه و از سوی دیگر با جذب 2 امام به دستگاه خلافتش مشروعیت ظاهری به حاکمیت خودش داده باشه. عزیزان مستحضرند، قصد تصدیع ندارم، مأمون مجالس علمی و بحث و گفتگو میان امام و دیگر دانشمندان برپا می کرد و امام علیه السلام هم به سوالات اونها پاسخ می دادند و شبهاتی که از سوی اونها مطرح می شد جواب می دادند و همین مطلب مرتبه دانش و کمال اون حضرت رو آشکار می کرد. به هر حال گفتارهای بسیار بلند و بالایی از اون حضرت به یادگار مونده، از جمله این جمله ای که خدمت عزیزانم خوندم: ملاقات الاخوان نشره. یعنی ملاقات و دیدار با دوستان و برادران خوب موجب صفای باطن و نورانیت دل میشه و تلقیح للعقل این دیدار دوستان عقل و درایت رو شکوفا میکنه و این کان نظرن قلیلا، هرچند این دیدار و ملاقات زمان کوتاهی داشته باشه. در زندگی شخصی و اجتماعیمون عزیزان توجه کنند به این نکته و سفارش امام جامعه عمل بپوشانند. صله ارحام و رفتن به دیدن دوستان و آشنایان، خصوصا پدر مادرهایی که در قید حیاتند، شرفیابی به محضرشون و دست بوسی کردن و اگر نیستند بر سر مزارشون حاضر شدن و طلب رحمت و غفران الهی رو براشون کردن، آثار و برکات فراوانی داره، هم موجبات فرح و شادی انسان میشه و موجب رشد و نمو و اموال، پیشرفت علمی، شادابی در زندگی و طول عمر میشه. نکنه به خاطر پیشرفت تکنولوژی صرفاً به همین ارتباطات مجازی و غیر حقیقی اکتفا کنیم، یا حتی گاهی این زحمت رو هم به خود ندیم که در قالب تلفن یا پیامکی از دوستان و فامیل ها و آشنایانمون احوالی بپرسیم، که اگر جامعه چنین بگذره به یک جامعه خمود و سست و در نهایت یک اجتماع مرده خواهیم رسید. چنین زندگی هیچ طراوتی نخواهد داشت. در زندگی که انسان از همسایه دیوار به دیوارش خبر نداشته باشه، برادر از برادر یا از خواهر و همینطور خواهر از خواهر و برادر و فرزند از پدر و مادر و بالعکس بیخبر باشه، مسلماً باید گفت که روح و حیات از چنین زندگی رخت بربسته و افراد چنین جامعه‌ای مردگانی در لباس زندگان هستند. علل خصوص ماها که مدعی حرکت در مسیر ائمه هستیم باید به این مسئله توجه کافی داشته باشیم. اما بحثمون در تنبیه سومه که در مورد تداخل اسباب و مسببات هست. از باب مقدمه توجه کنن عزیزان، در جملات شرطیه ای که شرط متعدد و جزا واحد باشه، گاهی جزا اصلا قابل تکرار نیست. مثل اینکه یک جا فرموده این کان زیدون مرتدن فقتله، در جای دیگه فرموده این قتل زیدون عمدن فقتله، در جای سوم فرموده این سب النبیه او الامامه فقتله. خب اسباب متعدد و شرایط متعدد رو گفته، اما جزا امر به قتل. خب متعلق این امر، متعلق جزامون که عبارت از قتل باشه، قابل تکرار نیست. به صورت عادی هر انسانی یک بار قابلیت برای کشته شدن و قتل رو داره. عقلا نمیشه بیش از یک بار یک نفر رو به قتل رسوند. در این جور موارد میبینیم که به حکم عقل جزامون قابل تکرار نیست. گاهی جزا شرعاً قابل تکرار نیست، مثل همون مثال معروفی که داشتیم، اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفیت الجدران فقصر. خب درسته، اگه به عقل باشه، عقل میگه چه اشکالی داره در یک روز دو تا سه تا نماز ظهر بخون؟ اما به حکم شرع میدونیم در یک روز بیش از یک نماز ظهر واجب نیست. پس متعلق این وجوب که قصر باشه یکیه، بیشتر از یکی نیست، اونم به حکم شرع. پس وقتی متوجه شدیم که جزا گاهی به حکم عقل و گاهی به حکم شرع قابلیت تکرار رو نداره، هرچند شرط متعدد و مکرر باشه، میریم سراغ مواردی که عقلن و شرعن جزا قابل تکراره. میتوان جزا رو دو یا چند بار انجام داد. مثلا گاهی مولا خطاب به عبد گفته این جا اک زیدون فاکرمه، در جای دیگه گفته باشه این احسن الیک زیدون فاکرمه، در جای دیگه فرموده باشه این ارسل الیک رسالتن فاکرمه و الی آخر. و دو یا چند بار اکرام کردن زید هم نه مانع عقلی داره نه شرعی. یا مثلا یک جا فرموده اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع، اگر بول کردی وضو بگیر، اگر خوابیدی وضو بگیر. یا مثلا فرموده باشه ان کنت جنبا فاغتسل و این مسست میتا فاغتسل. در این مثال ها با قطع نظر از دلیل خاص که آقا مثلا یک وضو از تمام نواقض کفایت میکنه یا مثلا غسل جنابت با اغسال دیگر تداخل میکنه، این ادله خاصه رو بذارید کنار. با قطع نظر از دلیل خاص میبینید در این موارد تعدد جزا کاملا معقوله. بحثمون در این موارده، اونجایی که شرط متعدده و برای شرطهای متعدد یک جزا گفته شده، اما جزا جزایی است که شرعاً و عقلاً مانعی از تعددش نیست. اینجا میخواییم ببینیم مقتضای قاعده عدم تداخل اسباب و مسببات، به طوری که سببها از استقلال در تأثیر ساقط نشن و هر کدوم مستقلن در تحقق جزا مؤثر باشند، و همینطور مسببها و مشروطها تداخل نکنند به طوری که یک عمل به نیت همه اسباب و موجبات کافی نباشه. آیا این مراده یا نه؟ مقتضای قاعده تداخل حالا اسباب یا مسبباته. خب مراد از تداخل اسباب اونه که فقط شرط اول دارای تأثیر مؤثره. شرط های دیگر دارای تأثیر نیستن. اگه این باشه میگیم تداخل اسباب. اما مراد از تداخل مسببات اینه که شرط های بعدی هم همانند شرط اول مؤثرن. شرط ها تداخل نکردن، ولی وجوب هایی که از ناحیه شرط های بعدی اومدن اونا مندک در وجوب اولند، مسببمون مشروط و جزامون در واقع در هم تداخل کردن. یک وجوب، اون تا اون وجوب اول یه وجوب مؤکد، وجوب مؤکد به این معنا که اگر چندین شرط وجود داشته باشه یک جزا و یک مسبب و عمل به نیت همه اونها کفایت بکنه. بعد از اینکه این نکته هم روشن شد، اجازه بدید یادآوری کنم که در تنبیه دوم بنابر قول به ثبوت مفهوم شرط، اونایی که منکرین مفهوم شرط بودن که مشکلی نداشتن، گفتن دوتا که ایچی ست تا شرط بیاد هر کدوم معنای خودشو میرسونه، کار به شرط دیگه نداره. اما اونایی که قائل به ثبوت مفهوم قضیه شرطیه بودند، در مورد تعدد شرط و اتحاد جزا چهار احتمال عمده رو ذکر کردند. و احتمال پنجم که احتمال سست و ضعیفی بود ازش صرف نظر می کنیم. گفتن برای اینکه تعارض بین مفهوم هر شرط با منطوق دیگری از بین بره، یا از ظهور در اصل مفهوم داشتن رفعیت میکنیم. میگیم مثلا در موارد دیگه ما میگیم قضیه شرطی مفهوم داره، در تعدد شرط و وحدت جزا اصلا مفهوم نداره، پس تعارضی پیش نمیاد. یا از ظهور در انحصار رفعیت کنیم، یعنی بگیم خفاء اذان به تنهایی، یا خفاء اذان تنها علت نیست، یا خفاء جدران تنها علت نیست، اینا رو با او میتونیم به هم عطف کنیم. اذا خفی الاذان او خفیت الجدران فقصر. یا نه از ظهور در استقلال رفعیت کنیم، بگیم هر کدوم از اینها علت مستقله نیستن، جزء العلند، یعنی با واو عطف کنیم، بگیم اذا خفی الاذان و خفیت الجدران فقصر. این دو با هم علت تام برای وجوب قصر باشند، هر کدوم مستقلن علت تامه نباشند. یا اینکه نه از ظهور خصوص عنوان خفاء اذان یا خفاء جدران در شرطیت رفعیت کنیم، بگیم بابا عنوان موضوعیت نداره، اینا مستاقند برای فرض کنید رسیدن به حد ترخص. اون عنوان عام علت برای وجوب قصره که دارای مصادیقی از جمله مصداقهاش، خفای اذان از جمله مصداقهاش خفای جدرانه. حال میگیم بنابر احتمال سوم که رفعیت از ظهور در استقلال میکردیم، نسبت به تعدد شرط و وحدت جزایی که قابلیت تعدد دارد مشکلی پیش نمیاد. چون وقتی رفعیت از ظهور در استقلال کردیم، در مثال های ما نحن فی میگیم آقا نوم و بول هر کدوم از علیت تامه برای وجوب وضوع برخوردار نیستند، یا جنابت و مستمیت علت جداگانه نیستند، هر کدومشون جزء الالن مجموعاً علیت دارن، یعنی دو یا چند شرط به یک شرط برمیگردن، یه جمله شرطیه میشن. خب اینجا دیگه روشنه اگر دو جزء یا همه اجزای علت محقق شدن، جزا هم محقق میشه. اصلا سخن از تعدد و انجام دو عمل و نمیدونم دو مسبب پیش نمیاد. اما بنابر سه وجه دیگر که هر شرطی علت مستقل جزا باشه، بحث از تداخل و عدم تداخل لازم میاد و در اینجا سه نظریه وجود داره. مشهور آنگونه که مرحوم آخوند در جلد اول کفایه صفحه 315 آورده، طرفدار عدم تداخلن. میگن آقا مقتضای قاعده عدم تداخله، مگه در صورتی که دلیل خاصی بر تداخل داشته باشیم. ای دلیل خاص نداشتیم، نه، همه جا بگید عدم تداخل. جماعتی از جمله مرحوم آقا حسین خونساری شارح دروس شهید اول در کتاب مشارق الشموس در مبحث موجبات غسل صفحه 61 و 2، ایشون طرفدار تداخلند. میگن آقا مقتضای قاعده تداخل است، مگر در صورتی که دلیل خاصی بر عدم تداخل وجود داشته باشه. نظریه سوم، نظریه ابن ادریس حلی رحمت الله تعالی علیه، که ایشون قائل به تفصیل شدند. به این بیان که اگر شروط متعدد از جنس واحد باشند، مثل این که مولا در زمانی که مکلف رو مورد خطاب قرار داده یه جا فرموده اذا نمت فتوزع، بار دیگر بازم فرموده اذا نمت فتوزع، برای بار سوم و چهارم هم هی گفته اذا نمت فتوزع. شرط ها مصداق های متعدد برای یه ماهیتن. همه اینها از جنس مثلا نومه. یا چند بار گفته ان کنت جنوبن فغتسل، ان کنت جنوبن فغتسل. خب همه شرط ها مصادیق یک ماهیت به نام جنابت هستند. ایشون فرموده که اگر شرط های متعدد از یک جنس باشند، در اینجا مقتضای قاعده تداخله. یعنی اگر 10 بار هم بخوابه و بیدار شه، آخر سر وقتی میخواد مثلا کسب طهارت کنه، یک وضو کفایت میکنه. 15 بار هم که پشت سر هم دست به میت بزنه، آخر سر یک غسل مست میت کفایت میکنه. بس در صورت اتحاد جنس شروط متعدد قائل به تداخل شده. فرمود ولی اگر شرط ها از جنس های مختلف باشن، مثلا یه دفعه فرموده اذا نمت فتوزع، دفعه بعد فرموده نه اذا بلت فتوزع، اگر بول کردی، یا در مورد دیگه یه دفعه فرموده اذا کنت جنوبن فغتسل، جای دیگه فرموده ان مسست میتن فغتسل. ببینید دو تا شرط برای وضو بیان شد، یکی نوم یکی بول، اینا از دو مقوله مختلفند. یا دو تا شرط برای وجوب غسل بیان شد، یکی جنابت دیگری مست میت، این از دو باب مختلفند. خب ایشون میفرماید که در چنین مواردی قاعده اقتضای عدم تداخل میکنه. لذا لازم است به تعداد شرط ها جزا هم متعدد بشه، هم اگر از خواب بیدار شده این یک، مثلا بول هم کرده دو، با دو بار وضو بگیره. اگر جنوب شده و مسمیت هم انجام داده، دو تا سبب وجوب غسل از او سر زده، دو شرط محقق شده که جنسشون با هم فرق میکنه، از دو مقوله مختلفند. اینجا ایشون میفهمن که عدم تداخل، دو تا وضو یا دو تا غسل باید انجام داده بشه. بازم توجه کنید بحث ایشون در صورت عدم وجود دلیل خاصه ها، اون جایی که دلیل خاص بر تداخل داریم ولو با تعدد جنس، اونو کاری نداریم. با قطع نظر از وجود دلیل خاص، ایشون چنین تفصیلی قائل شده بین این که آیا شروط متعدد از جنس واحد باشند پس متداخل، اگر شروط جنسشون مختلف باشه قائل به عدم تداخل شدن. این سه نظریه رو داشته باشید تا به تحقیق مطلب برسیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.